فک و صورت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.
بچه ها تا زمانی که از شیر مادر تغذیه میکنن، وقتی که دندون در دهانشون میرویه، اولین دندون که در دهانشون میرویه نیاز به مراقبت دندونی دارن. بهتره که اگر در شب شیر میخورن حتما یه مقدار آب روش به بچه ها بدیم بخورن که دهان تمیز بشه و محیطی آری از شیر و قند باشه که پوسیدگی دندان اتفاق نیفته. اگر بچه همکاری نمیکنه میتونید با یه گاز مرطوب دور انگشت بپیچید و خیلی ملایم روی دندان ها بکشید تا سطح دندان ها از قند و شیر پاک بشه. بهترین کار اینه که به بچه ها قندهای پوسیدگیزا داده نشه. آب قند یا نبات داغ، این چیزهایی که در واقع خیلی روتین ممکنه استفاده بشه، برای سلامت دندون بچه ها خوب نیست. بچه ها تا سن 3 سالگی میتونن از خمیر دندون مخصوص بچه ها استفاده کنن، در حد یک دونه برنج یا یک لایه خیلی نازک روی مسواک مالیده بشه و دندوناشون تمیز بشه. بعد از سن 3 سال که معمولاً توانایی تمیز کردن دهان رو پیدا میکنن، به این صورت که بتونن دهان رو بشورن و کامل تخلیه کنن، میتونیم باز از خمیردندون های مخصوص بچه ها استفاده کنیم، ولی اندازش یه مقدار بزرگتر باشه، در حد مثلا یه دونه عدس که در واقع با همون مسواک بزنن و فلوراید موجود در اون جلوی پوسیدگی دندان رو بگیره، یا اگر پوسیدگی شروع شده متوقفش بکنیم.
پوسیدگی دندان‌های شیری می‌تواند باعث ایجاد عفونت و التهاب شود و به تبع آن در تکامل دندان‌های دائمی نقص ایجاد کند.
این بخشی که شنیدیم اینو به ما یادآوری کرد که بپرسیم آقای دکتر از چه زمانی مسواک زدن باید شروع بشه در طول حیات؟
بله، خب سوالی در واقع مطلبی که توسط همکار ما توضیح داده شد در رابطه با دندونای شیری، من همینجا خدمت شنوندگان عزیز عرض کنم که اهمیت دندانهای شیری نه تنها از دندانهای دائمی کمتر نیست، بیشترم هست. خیلی ها میگن دندانهای شیری دندانهای موقتی هستن. بله موقت هستن، ولی باید زمان خودشون بیفتن دندان دائمی در بیاد. اگر ما دندون شیری خراب بشن و به هر دلیلی زودتر از موعد کشیده بشن، مشکلات حادی ما در دندونهای دائمی خواهیم داشت. از همه مهمتر اینه که دندانهای شیری بالاخره نقش مهمی در رشد و نمو به کودکان دارن. بچه‌هایی که دندونهای شیریشون مشکل داره، رشد و نموشون دچار مشکل میشه. پس بنابراین اهمیت دندانهای شیری نه تنها کمتر از دندانهای دائمی نیست، بیشتر از دندانهای دائمی هست. پس باید مراقبت بشن. از کی باید مراقبت بشن؟ از 6 ماهگی که اولین دندون رویش پیدا میکنه باید دندونها تمیز بشن. به طب ما وقتی کودک ما 1 یا 2 تا دندون داره از گاز استفاده میکنیم یا مسواک انگشتی. خب بدیهیه بچه 6 ماهه 1 ساله 2 ساله نمیتونه دندوناش مراقبت کنه. وظیفه اصلی والدین در این دوره این هستش که از دندونا مراقبت کنه، معمولا به طور کاملا مستقل از 7-8 سالگیه، ولی همونطوری که همکارمون در واقع بیان کردن از 3 سالگی به بالا کم کم بچه هم باید خودش کمک کنه، ولی باز مسئولیت اصلی با والدین هست. پس از بارویش اولین دندان باید از مراقبت شروع بشه و اگر مراقبت بشه هیچ دندون شیری، حالا میگم باز اکثریت افراد دندون خراب نمیشن، دندونای شیری باید بیفتن و دندون دائمی در بیاد. این که دندون خراب میشه ما با پر میکنیم و دندون شیری رو میکشیم، این یک روند غیر طبیعیه. پس روند کاملا طبیعی اینه که دندونهای شیری وقتی عمرشون تموم شد میفتن و دندونهای دائمی جایگزین رویش پیدا میکنن.
خیلی ممنونم. تلفن بشنویم.
میخواستم سوال کنم از خدمتتون که پوسیدگی دندان چجوری به وجود میاد؟ و سوال بعد من این هست که آیا این جرمگیری که الان به اصطلاح انجام میدن، این جرمگیری برای دندان مضر هست، مضر نیست؟ و آیا لازم هست واقعا جرمگیری بشه؟ یا یه شخص میتونه جرمگیری هم نکنه و به اصطلاح مشکلی هم نداشته باشه؟
خب در مورد فرایند پوسیدگی شما توضیح دادید.
بله.
جرمگیری مضره و آیا ضروریه؟
جرمگیری 100% ضروریه، هیچ ضرری برای دندون ها نداره، البته توسط افراد با صلاحیت. این سوال رو خیلی موقع میپرسن. جرم در واقع پلاک میکروبیه که برداشته نشده، بهداشت کامل نبوده یا به دلایل مختلف جرم تشکیل شده. جرم دیگه به وسیله مسواک برداشته نمیشه، حتما باید دندون پزشکی مراجعه کنید و این جرم در واقع به وسیله روش‌های مکانیکی توسط دندون پزشک حذف بشه. پس ضرر نداره اگر فرد با صلاحیت باشه و ضرورت هم داره.
فاصله هاش چطور باشه؟
خب بستگی به افراد داره. بعضی از افراد دندوناشون به دلایل مختلف، یعنی بهداشت دهانشون کامل نیست، بزاقشون در واقع غلیظ هستش و ترکیبات بزاق و نوع تغذیه، جرم سریع‌تر تشکیل میشه. بستگی به افراد داره. معاینه میشن و دندون پزشک میتونه اعلام بکنه که در واقع هر چند مدت یک بار مراجعه کن.
ممنونم. تلفن دیگری بشنویم.
آیا این درسته که نوشابه های گازدار میتونن خیلی مضر باشن و باعث پوسیدگی و از بین رفتن مینه های دندان بشن؟
نظرتون چیه آقای دکتر؟
قبل از اینکه پاسخ سوال ایشونو بدم، متاسفانه مصرف نوشابه های گازدار قندی در کشور ما بسیار بالاست و همطوری که میدونید این قند زیادی باعث افزایش وزن، چاقی، دیابت و بیماری های قلبی عروقی میشه. خواهشن نوشابه های قهوه‌ای قند و شکر رو به حداقل و ایدئال اینه که به صفر برسونید. ولی بله، کسانی که نوشابه های قندی گازدار زیاد مصرف میکنن، دندوناشون دچار سایش شیمیایی شده، خصوصا اونایی که نوشابه رو سر میکشن. بله، الان در خیلی از کشورهای اروپایی به دلیل اینکه حالا آب نمیدونم گرونتر از نوشابه زیاد مصرف میکنن، باعث سایش در واقع شیمیایی دندون ها، تحلیل دندون ها میشه و این صدمه رو به دندون ها میزنه. بله، باعث صدمه به دندون ها میشه، نه باعث پوسیدگی. صدمه به دندون، البته مواد قندیش هم اگر داخل دهان بمونه باعث پوسیدگی هم میشه، ولی بیشتر باعث سایش شیمیایی به وسیله به دلیل گاز کربونیکی که داره، مواد قندی هم که داره. بهتره که مصرف رو به حداقل و به صفر برسونیم که نه تنها برای دهان و دندان بلکه برای سلامت عمومی هم بهتر هست.
بریم سراغ خمیر دندون. پرسیدن این خمیر دندون های چند کاره، 7 کاره، 8 کاره، 12 کاره، اینا چه فرقی با هم دارن و آیا ضرورتی داره که ما از این خمیر دندون هایی که چند تا ویژگی دارن استفاده کنیم؟
خب ما توصیه‌مون حالا شرکت‌ها برای اینکه محصولات متنوعی داشته باشن، ما در واقع نوع معمولی خمیر دندون یک شرکت رو توصیه میکنیم، یعنی که باعث حالا پیشگیری از پوسیدگی دندان، بیماری های لثه بشه. بعضی مواقع میبینیم خمیر دندون ها سفید کننده هستش. این مواد سفید کننده یعنی مواد ساینده یا شیمیایی بیشتری داره. پس افراد معمولی بهتره که از خمیر دندونی معمولی شرکت استفاده کنن و مهمترین مسئله این که حاوی فلوراید باشه که پوسیدگی رو در واقع کنترل کنه. حالا من راجع به فلوریدم، چون خیلی ها یه نظر بدی دارن در رابطه با فلوراید، این که فلوراید رو ما در دندون پزشکی معمولا در اکثریت قریب به اتفاق به صورت موضعی استفاده میکنیم، یعنی خمیر دندونی که حاوی فلوراید دهانمون رو در واقع استفاده میکنه و معمولا دهانمون رو میشوریم، ما قورت نمیدیم خمیر دندون رو. این مسئله مهمه و فلوراید یه عنصر طبیعیه، یعنی این چایی که ما مصرف میکنید غلظت فلورایدش خیلی بالاست. خب چای میخوریم وارد سیستم کل بدن ما میشه. پس افرادی که ضد فلوراید هستن باید بدونن یه عنصر طبیعیه، پس باید خیلی از مواد غذایی رو نخورن که چون حاوی فلورایده. پس در دندون پزشکی فلورایدی که استفاده میشه کاملا کنترل شده و به صورت موضعی است و بر اساس مستندات علمی که وجود داره در پیشگیری و کنترل پوسیدگی فلوراید یکی از عناصر بسیار بسیار مهم هستش که خوشبختانه میگم ما در خمیر دندون هم به صورت موضعی در واقع استفاده میکنه. پس نوع معمولی خمیر دندون استفاده کنید حتما حاوی فلوراید باشه که پیشگیری از پوسیدگی کنه.
اونایی که خمیر دندون سفید کننده استفاده میکنن اگه هر روز استفاده کنن ایراد داره؟
ببینید بله، خب بعضی موقع افراد سیگاری هستن دندوناشون رنگ پذیره، خب خمیر دندون های سفید کننده ای که هست و استاندارده استفاده میکنن، ولی برای افراد معمولی نیازی نیستش که ما از خمیر دندون سفید کننده استفاده کنیم. سفید کننده یعنی که بالاخره یه ماده اضافه تر داره دیگه.
بله.
مثلا ماده ساینده بیشتری داره، خب این سایندگی باعث سایش بیشتری میشه. در افرادی که در واقع نیاز داره و ضرورت داره از خمیر دندون های در واقع حاوی مواد سفید کننده باید استفاده
کنیم. چقدر خمیر دندون استفاده کنیم کل بروس رو پر بکنه؟
بله. نه، ما بهتره به اندازه یک نخود استفاده بکنیم، حجم زیاد خمیر دندون نیاز نداریم و این خمیر دندون رو ما عمودی بگیریم که این یک حجم یک نخود بین موهای مسواک بره که ما برای همه سطوح دندونمون در واقع استفاده کنیم. حجم زیاد روی موهای مسواک ضرورتی نداره.
زبون رو ضروریه که بشورن؟
خب بعضیا شیارهای عمیق در زبونشون دارن و توصیه میشه بعد از اینکه مسواک زدن تموم میشه با چند تا حرکت ملایم، نه زیاد و تعداد زیاد، سطح زبونم در واقع تمیز میشه، خصوصا اونایی که شیار عمیق دارن، غذا بین شیارهای زبونشون گیر میکنه، بوی بد دهان دارن، بهتره این کار رو در واقع بکن.
یه چند تا سوال مربوط به ترمیم دندان اومده، گفتن که پست دندان آیا دکتر تو همون لحظه پر کردن میتونه بسازه یا اینکه بعد بره توی لابراتوار ساخته بشه؟
دو نوع وجود داره. بله، یه زمانی همون جلسه میتونه دکتر از پست‌های آماده استفاده کنه و پست رو بچسبونه، بستگی به تکنیک داره، ولی بعضی از مواقع هم قالب گرفته میشه و میره لابراتوار و چسبونده میشه.
آقای میشکانی گفتن که دندوناشون از بچگی یه جنسی داشته که خورد میشده، میگن که دلیل آهکی بودن، الان که 30 ساله شدن کلا 13 تا دندون دارن، اونا هم خرابن و خیلی پوسیده شدن، میخوان بدونن که چیکار باید بکنن ایشون، ضمن این که تفاوت دارن افراد تو این
بله.
استعداد پوسیدگی
افرادی مثل ایشون بسیار بسیار محدود هستن، به دلیل گاهن به دلیل بیماری در دوران جنینی، تب شدید مادر یا بیماری شدید مادر اثر میذاره روی ساختار دندانها، ولی بسیار محدود هستن. حتما به دندون پزشک مراجعه کنن، توصیه های لازم رو میکنن. اگر واقعا جنس دندوناشون مشکل داره و به قول خودشون آهکی هست، دندون پزشک توصیه های لازم رو در واقع میکنه بهش.
خیلی اینو میپرسن که امروز روز وقتی مراجعه میکنیم برای ارزیابی سلامت دندان درخواست تصویر برداری میشه، وقتی هم که میخوایم بریم پیش بیمه پولش رو بگیریم میگن شما باید هم قبلش عکس میگرفتی هم بعدش، اونا میفرستن یه دورم اونا باید عکس بگیریم براشون. این تعداد عکس گرفتن مخصوصا سالانه که مراجعه میکنیم معمولا میخوان از ما، به خاطر اینکه سطوح بین دندانی هم دیده بشه، تصویر برداری بشه. این تصویر برداری درد سرساز نیست؟
ببینید تصویر برداری همطور که شما فرمودید برای پوسیدگی بین دندانی ضرورت داره و در دوره چکاپ، ولی خب بعضی از بیمه ها خصوصا بیمه های تکمیلی و مکمل قبل از درمان و بعد از درمان رادیوگرافی میخوان که حالا مطمئن بشن که مثلا این درمان ریشه میخواسته و بعد از درمان ریشه انجام شده. به خاطر این رادیوگرافی قبل و بعد رو حتما میخوان، بیشتر برای بیماری در واقع تکمیلی هستش، ولی برای چکاپ اگر دندان پزشک تشخیص بده در واقع رادیوگرافی گرفته میشه، اگر نه که نیازی نیست.
پس خیلی بخوام ببینیم میزان اشعه‌ای که فرد
نه در مورد دندان پزشکی ما دوتا عکس داریم، یه عکس کوچیک داریم که خیلی اشعهش کمه، عکس بزرگمون هم نسبت به حالا عکسای پزشکی اشعه کمتری در واقع نیاز هستش. نگران نباشید، بالاخره اگر ضرورت هست باید انجام بشه. افراد رادیوتراپی میکنن، اشعه های زیادی خب ضرورت داره، باید رادیوتراپی بکنن، رادیوتراپی هم بکنن. بله بله، اگر ضرورت داره حتما باید انجام بده، بالاخره همه کاری عوارض مثبت و منفی داره، ولی اگر ضرورت داره باید انجام بشه.
ممنونم از توضیحات شما. تلفن داریم آماده پخش، پرسشاتون رو بشنویم.
آقای دکتر، توصیه شده که بعد از مواد ترشی که استفاده میکنیم بلافاصله دندونها رو مسواک نزنیم. آیا در مورد مواد شیرینی هم همین توصیه رو باید اجرا کنیم؟ با تشکر.
چه کنیم بعد از شنو؟
بله، ترشی که همینطور که فرمودن اسید، در محیط اسیدی خب مسواک بزنیم احتمال صدمه به دندونا وجود داره، ولی برعکس در مورد مواد شیرینی توصیه میکنیم بلافاصله در واقع دهنتون رو بشورید حداقل یا مسواک بزنید.
خیلی ممنونم. تلفن دیگری داریم آماده پخش.
سوال من اینه که غیر از مسواک اصلی، مسواک لای دندونی و نخ دندون، آیا وسیله‌ای هست که این جلوی فک دندان، میدونین که مرتب جرم میگیره هر کارش هم میکنی به اصطلاح درو پاک نمیشه، اگر چیزی هست راهنمایی بفرمایید. ممنون و متشکرم.
حالا دیتون، من خودم مشکل دارم، یه خلالایی هستش که حالت پلاستیکی داره و میشه باهاش یه کمی دور دندون رو تمیز کرد. توصیه دیگه هم دارین؟
ببینید، حالا آقای محترم که سوالی کردن، وسیله خاصی نیست، وسیله های همین هست، ولی خب بعضی از افراد دندوناشون رنگ پذیره و به دلایل مختلف، ببینید، رنگ داریم و جرم. بعضی از افراد روی دندوناشون خصوصا لایه طوق دندوناشون یه لایه رنگی تشکیل میشه به علت میکروبایی که داخل دهانشون هست، یا جرم زیاد، تونتون جرم تشکیل میشه. وسیله‌ای که ما در واقع توصیه میکنیم همین مسواک و نخ دندون، همونطوری که گفتم مسواک بین دندونیه، وسیله خاصی نیست، فقط اینی که اگر پشت دندوناشون جرم تشکیل میشه که معمولا پشت دندونای پایین هستش یا در سطح بیرونی دندونهای بالا هستش، دندونهای عقبی، بهتره با دقت بیشتری، با وسواس بیشتری نواحی رو مسواک بزنن، خصوصا پشت دندونهای پایین رو معمولا کسی مسواک نمیزنه چون خیلی مشکله و همونجا هی جرم تشکیل میشه. پس اگر با دقت بیشتری مسواک بزنن این حالت ها کمتر میشه، ولی چاره نیست، به علت میکروبایی که وجود دارن هم بعضی از افراد رنگ پذیر دندوناشون، هم جرم تشکیل میشه، باید مرتب مراجعه بکنن و دندوناشون تمیز بشه.
حالا بعد نیست این خلالای، البته نه خلالایی که میذارن بعد از غذا چوبی که اونو به درد نمیخوره، ولی خلالهایی که توی داروخانه ها به فروش میرسه، مدل های مختلف و شکل های مختلف داره، بعضیاش واقعا برای این کار مناسب، اگه وقت بذارید و بتونید باهاش تمیز بکنید که صدمه هم نمیزنه. آقای دکتر درسته، چون پلاستیک
باید تکنیکشو
حتی اون پلاستیکی ها،
چون بالاخره اولا خلال بیشتر برای درآوردن مواد غذایی و ماساژ لثه است، باید تکنیکش یاد گرفته بشه، اگه درست استفاده نشه مثل نخ دندون، بعضی میگن ما هم هر موقع نخ دندون استفاده میکنه لثه همون خون میاد، نخ دندون هم تکنیک داره، تکنیکشو باید درست استفاده کنه، چون ما نخ دندون میکشیم مثل یه چاقو میشه، محکم فشار میدیم به لثه، خب لثه صدمه میبینه، خون ریزی میکنه، دچار التهاب میشه و این التهاب میتونه به لثه صدمه برسونه. چه نخ دندون که حالا استفادهش خیلی شایع نیست، چه نخ دندون که خیلی شایع هست، باید حتما تکنیکی درستی باشه.
کی نخ استفاده کنن؟ چند بار در روز؟
ببینید، نخ دندون رو برای افراد عادی ما توصیه میکنیم که حالا بعد از مسواک زدن از نخ دندون استفاده بکنم که بین دندون هم کاملا تمیز بشه.
خیلی ممنونم. فکر میکنم فرصت چندانی، خب تلفن داریم، تلفن داریم، وقت هم داریم، فعلا تلفن بشنویم.
از آقای دکتر میخواستم ببینم این ریشه های دندون که خونت باشه درد میگیره یا اینکه مثلا دردم نکنه طوری نیست مثلا میتونه باشه همجور؟ خیلی ممنونم جوابم بده.
خب بله، ببینید عفونت دو نوع داریم، عفونت حاد داریم، عفونت مزمن داریم. عفونت حاد یعنی همراه با درده که بیمار به دندون پزشک مراجعه میکنه. گاهی عفونت مزمن داریم که عفونت مزمن معمولا درد نداره ولی حتما نیاز به پیگیری و درمان داره. حتما باید عفونت هر نوعش، حاد که بیمار مراجعه میکنه، مزمن هم حتما نیاز به درمان داره.
خیلی خیلی ممنونم، بسیار لذت بردیم از اینکه شما اینقدر به بهداشت دهان و دندانتون اهمیت میدید. این پرسشایی که مطرح کردید نشان دهنده همین بود. صدای شما رو وقتی دیگران میشنوم بالاخره الگویی میشیم برای فرهنگسازی در مورد بهداشت دهان و دندان، که واقعا آرزو میکنیم که پوسیدگی در کشور ما هم به حداقل برسه با این هزینه های گزاف که یه دیر منصرف میکنه از مراجعه، و واقعیتش هم برای دندان پزشک هم گران هست داشتن مطب و وسایل، که به هر حال ما فکر میکنیم پیشگیری اینجا کاملا میتونه کارساز باشه. امیدوارم که همه شما در سلامت به سر ببرید، سلامتون رو حفظ بکنید. حضور آقای دکتر یزدانی رو داشتیم و با همراهی ایشون با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون.
مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین، تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کل کشور، شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
از مزارع سرسبز تا آشپزخانه شما، مسیر طعم را با دقت پیموده ایم. هر قاشق از رب کامروز پر از عطر گوجه های تازه است. کامروز، طعم هر روز.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ چون لنت خوب نبستی. لنتت اگه تدیس بود، جادت اگر رفیس بود، تو باز میگرد بهت باشه، حتی تو گل و باشه.
هم دم پای تو، دم پایی های تو، نیکتای زیبا مناسب هر کار. شبها و روزای تو، منزل و سر کار تو، صندل های نیکتا، دم پایی های زیبا، کیفیتی بی همتا، صندل های نیکتا.
آرزوی ما سلامتی و بهروزی شما عزیزانه. 10 دقیقه مکس، عنوان برنامه‌ایه که این لحظه تقدیم شما میشه.
وقتی بحرانی اتفاق میفته، هر چند کوتاه، هر چند گذرا، هر کس حس و هیجان خاص خودش رو تجربه میکنه.
من یه بحران شدید گذروندم و استرابم خیلی توی لول بالایی، حملات پنیک داشتم.
من هنوزم ازش عبور نکردم.
شاید مهمترین گم شده در این بین درک معانی احساسیه که تجربه کردیم. تو چه احساسی رو در چالش‌های زندگی تجربه کردی؟ و اون احساس برای تو چه معنایی داشت؟ 10 دقیقه مکس کن و فقط گوش کن.
به نام خدا، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما همراهان عزیز. دکتر محمد باقر حسنوند هستم، روانشناس و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی. خوشحالم که فرصتی فراهم شد که چند دقیقه ای رو کنار هم باشیم. من یک سری مطالب ارائه بدم و شما خوب گوش کنید، ممکنه برای شما هم اتفاق افتاده باشه. میخوام راجع به موضوعی صحبت کنم که گاهن از نظر بعضی از افراد موضوع بی اهمیتیه، موضوعی که خیلی نمیشه بهش توجه کرد. تا حالا شده شما یک وسیله گرانبهایی داشته باشید که آسیب ببینه، نتونید در ظاهر در رفتارتون اون ناراحتی رو بروز بدید ولی در درونتون دائما غصه میخورید؟ من یک لباس خوبی دارم، من یک کفش مناسبی دارم، من یک وسیله آموزشی خوبی دارم، من یک وسیله کاری دارم که زحمت کشیدم اون رو به دست آوردم ولی الان به خاطر یک اتفاق، به خاطر یک سانه اون رو از دست دادم. خود من میدونم اون وسیله، اون موضوع چقدر برام با ارزشه ولی دیگران این موضوع رو درک نمی کنن. این درک نکردن دیگران باعث میشه که من نتونم غمم رو، ناراحتیم رو و به نوعی اون دلشکستگیم رو بروز بدم. گاهی وقتا من نمیتونم غمم رو، اندوهم رو برای اون مصیبت، برای اون موضوع نشون بدم. به نوعی من دچار یک فقدان شدم، فقدانی که از نظر خودم خیلی مهمه ولی از نظر دیگران مهم نیست. من ماشینم خراب میشه، خیلی به هم میریزم، فارغ از اون هزینه های مالی که بهم تحمیل میشه اون ماشین برام با ارزشه. من خونم بر اثر یک حادثه‌ای دچار حریق میشه، دچار آسیب دیدگی میشه. دیگران میگن مهم اینه که جونت سالمه، خودت سلامتی، ولی من در درونم میگم به خودم که جونم سالمه، سلامتم، ولی چطور میخوام زندگی کنم؟ الان باید از کجا خونه تهیه کنم؟ در درونم به هم میریزم. ناخودآگاه ممکنه یک واکنش های داغ دیدگی نشون بدم. این چیزی که ازش صحبت کردم، توضیح دادم، سوگ و تحت عنوان سوگ پنهان دیده میشه. چرا بهش میگیم سوگ پنهان؟ ما یک سوگی داریم که آشکاره، عزیزی رو از دست میدیم، به راحتی برای اون عزیز ناراحتی میکنیم، غممون رو بروز میدیم، گریه میکنیم، داد میزنیم، عصبانی میشیم. این یک سوگ آشکاره، کسی هم باهاش مشکلی نداره. ولی یک زمانی من چیزی رو از دست دادم که فقط مختص خودمه، به دیگری خیلی ربطی نداره، حتی ممکنه به همسرم، اعضای خانوادم، خواهر، برادرم، خیلی برای اونها مهم نباشه ولی برای من بسیار مهمه و نمیتونیم اون واکنشایی رو که گفتیم بروز بدیم. اینجاست که ما دچار سوگ شدیم و سوگ پنهان. ولی یه سری نکته ها میخوام به شما عزیزان بگم که سوگتون رو پنهان نکنید، چون میتونه زمینه ساز یک سری مشکلات برای شما بشه. ببینید عزیزان، سوگ افسردگی نیست. سوگ و افسردگی به همدیگه شباهت دارن ولی با همدیگه متفاوتن. ما زمانی که افسرده میشیم خسته ایم، خلقمون افسرده است و انرژیمون پایینه در تمام لحظات. ولی زمانی که سوگواریم یک سری دوره‌های ناگهانی و موقت ما این تجربه‌ها رو داریم. نکته بعدی که گاهن ممکنه باعث بشه که سوگ افراد دیده نشه و یک تصور غالبی اشتباه هست و اون اینه که فرد سوگوار میتونه بخنده. آیا فرد سوگوار میتونه بخنده؟ ما بارها دیدیم خودمون یا یکی از نزدیکانمون دچار یک فقدانی شده، در یک لحظاتی شاده و همراه با دیگران به وقایع واکنش مثبت نشون میده، اما گاهن یا مواقعی یک سری افکار به ذهنش هجوم میارن، افکاری که به اون ابژه از دست رفته، به اون چیزی که از دست داده مربوط میشن و اینا خودشون رو به صورت دوره‌های غم نشون میدن. پس افرادی که سوگوارن لزوما به این معنا نیست که دائما گریه میکنن، دائما غم دارن. خنده هست، خوشحالی هست، ولی گاهن دیدید ما میگیم خنده طرف انگار مصنوعیه، خنده طرف انگار همراه با غم و اندوهه. اینا همون نشانه هایی هست که ما میخندیم، خوشحالیم، ولی در درون این خوشحالی واقعی نیست. ما وقتی سوگ پنهان رو تجربه میکنیم، ناخودآگاه یک سری نشانه های شناختی داریم. این نشانه های شناختی چی هن؟ گاهن دچار وسواس ذهنی میشیم راجع به اون چیزی که از دست دادیم، مشکلات حافظه پیدا میکنیم، علائم انکار رو دادیم، یعنی نمیخوایم بپذیریم که اون چیزی که از دست دادیم دیگه قابلیت برگشت نداره، و این انکار باعث میشه که ما خیلی سخت به زندگی برگردیم.